خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنوهم الله من فضله و الله واسع علیم. خیلی خوشحال هستم که خدای متعال توفیق داد یک بار دیگر در جمع خوب و با برکت عزیزان حضور پیدا کردم. یکی از موضوعات مهمی که فکر میکنم برای جوانان عزیز و خانواده های بزرگوارشون باید مورد دقت قرار بگیره، نگاه درست به ازدواج و تشکیل خانواده است. این که در باب انتخاب با مشکل مواجه هستیم یا این که در موضوع برگزاری آداب و رسوم ازدواج با اختلاف نظر و با مشکل مواجه هستیم یا در همسرداری بعد از ازدواج، معلول نوع نگاه ما به ازدواج و تشکیل خانواده است. اگر ما بتونیم نگاهمون رو درست کنیم، اهل بیت به ما یاد دادن اگر نگاهتون به زندگی رو تغییر بدید و درست به مسائل نگاه کنید خوشبخت میشید. الفکر و فی العواقب یلجی من المصائب. نوع فکر، گفتن یا آقای مریض شده بود، به بیماری روحی دچار شده بود. شما مگه دیدید غمگینید خیلی وقتا یا گاهی بی خودی گریتون میاد یا حوصله به هیچ کاری ندارید، در شرف بیماری روحی هستید. مثلا مامان میگه امروز میخوایم بریم خونه دایی جون، من حالشو ندارم، این علامت خوبی نیست. امشب ابو اینا میان، خب بیان، من کار دارم مامان. یا همینجور تو فکری تو در معرض خطری، باید حتما با یک مشاور یا کارشناس صحبت کنی یا 21 روز اقلا سبک زندگی تو عوض کن تا بتونی از این وضعیت نجات پیدا کنی. یعنی ورزش، مطالعه، عبادت، ارتباطات خوب و سالم فامیلی، اجتماعی، خود تو از این فضا بیاری بیرون، ولی افسرده میشی، دارو هم هیچ کاری برای تو نمی کن. فقط تو رو خواب میکن، عضلات تو ول میکنه و هی خوابت میاد، فقط خواب. داروهای روانگردان که تجویز میشه غالبا همینجوره. حالش بد شده بود، رفت پیش طبیب، گفت شما وضعیت روحیت خوب نیست، باید این مقدار بری تو فضای سبز، رنگ سبز ببینی، نشاط. این فکر کرد، دکتر میگه باید زندگی تو سبز کنی. رفت یخچالش رو فروخ، یخچالی سبز خرید، موکت خونه سبز، پرده ها سبز، ماشینش رو سبز کرد، صندلی ماشین سبز، مبلمان، ظروف آشپزخونه، حالش خوب شد. گفت دکتر رو صدا بزنیم یه تشکری بکنیم. البته کمتر پیش میاد وقتی نتیجه میگیرن به ما خبر بدن، از ما تشکر کنن. غالبا مردم غم و غصه هاشون رو میریزن تو جون ما، وقتی مشکلشون برطرف میشه یه تشکر نمیکن، مثلا یه زنگ بزنن بگن مشکل مو حل شد، یا مثلا خوشحالیم. چرا؟ یه پیرزنی چند وقت پیش زنگ زد گفت بابادون زنده است. گفتم چیکار به بابا من داریشون؟ فکر کردم شوهر نداره میخواد فامیل بشیم با هم. گفتم نه فوت کرده. گفت مامان هست؟ گفتم بله. گفت رحمت به اون شیرت. گفتم حالا چی شده؟ گفت دیشب نه پریشب مش قربون شوهرم از پام بری شما بده خونه و به من یه کمی خندیده، با یه چای برای من ریخته بعد 35 سال زندگی. گفتم که چی شده؟ چی تو شده؟ گفت رفتم پام بری حج آقا. حج آقا گفتم باید مرد تو خونه خوش اخلاق باشه. گفت ما اومدیم یخته بخندیم. گفت حالا پر رو نشی خیلی بخندی، یا چه پام بری ها دارم من. خلاصه گفت بذار دکتر رو بگیم بیاد. زنگ زد دکتر اومد و گفت دکتر من این مجلس رو تشکیل دادم از شما تشکر کنم، حالم خوب شده، ولی دکتر این تجویز شما خیلی برای من خرج داشت. گفت چی تو؟ خب ببین فرش سبز، دکوراسیون سبز، رنگ سبز، ماشین سبز، خیلی پول دادم. دکتر خندید گفت این پولا رو نمیخواست بدی؟ گفت چی تو؟ گفت خب یه عینکی سبز میزدی، همه چیزو سبز میدیدی، نگاهتو سبز کن، نگاهت خوب نیست به زندگی، انتخابت هم غلط، انتخابت هم دیر شده، نگاهتو به همسرداری عوض کن. نگاه، نوع نگاه آدم به زندگی، اهل بیت و قرآن و منابع دینی به دنبال اصلاح جهانبینی آدم هن. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نگاه رو درست کنی. خب نگاه دین، نگاه ما به ازدواج اینه که اولا ازدواج هدف نیست. یعنی شما دختر جوانم، پسر جوان، فکر نکنید که ازدواج همه چیز زندگی. حالا مثلا شما مثلا بعدا ازدواج کنید یا بعضیتون ازدواج کردید، حالا خودتو بگیری مثلا عکسی پروفایل دو عکسی خودت و آقا دماد رو گذاشتی، دارن توی فضای سبز قدم میزنن، دخترها فامیلا میگن الهی ذلیل میمیری، هی دلی ما رو آب میکنی، نمیخواد کارا رو بکنی، هیچ خبری نیست. یا آقا پسر دیگه عکسی صفحه اولی موبایلشون، گاهی مواقع میان به ما میگن این شماره تلفنتون رو بدی، تا موبایلش رو باز میکنه عکسی خانم صفحه اولشه، نامزدش. خیلی اینا مهم نیست. ازدواج هدف نیست، وسیله است. یعنی این که حالا مثلا اونا که ازدواج کردن فکر کنن حالا دیگه به معراج رفتن، نه، تازه اول راهه، اول مسیره. نه تنها ازدواج هدف نیست، همین جلسه هم هدف نیست، وسیله است. نمازم هدف نیست، وسیله است. روزه، حج، تمام اینا وسائلی هست برای تربیت انسان. ازدواج یه بخش شخصیت آدم می‌سازه، حج یه بخش دیگر، روزه یه بخش دیگر، نماز یه بخش دیگه. شما وقتی الله اکبر نماز میگید چند تا کار به تو حروم میشه. تو نماز نباید بخورید و بیاشامید. خوردن و آشامیدن پاسخ به دو نیازن. 5 دقیقه 10 دقیقه باید نیازتو کنترل کنی. تمرین داری میکنی، 10 دقیقه نیازتو کنترل کن. خنده و گریه دو نوع ابراز احساساتن. 10 دقیقه باید بتونی نخندی، گریه نکنی. حتی تو نماز میدونی گریه ممنوعه، فقط برای خدا میتونی گریه کنی. حتی امام میفرمودن برای امام حسین هم نمیشه تو نماز گریه کرد، ولی مراجع فعلی میگه اگه یه وقت یاد مصائب امام حسین افتادید و اشکتون اومد ایرادی نداره. ولی امام فرمودن فقط برای خدا. خیلی مراجع نظرشون قدیمایی بود. اما حالا میگن نه، اگه مصائب امام حسین و اهل بیت آمدم بشنوه و اشکش بیاد طوری نیست در نماز. بابا فوت کرده، مامان فوت کرده، مثلا مادر شوهرت فوت کرده، خیلی ناراحتی، واقعا خارسو از دنیا رفته، مادر زن سلام الله علیها، و خیلی سوگواری، نباید گریه بکنی، اصلا نباید اشک بریزی تو نماز، نباید بخندی. 10 دقیقه یه جا نشستی دارن جوک میگن، جوکای درجه 1-0 تازه نو تو هم شنیدی، نباید بخندی. یا مثلا 2 ساعت قبل یه جوکی یکی گفته، حالا تو نماز یادت افتاد، داخل بعضی ها IQشون 2-3 ساعت بعد، مثل آقای زکاوت که نیستن که ماشاءالله اینقدر ذکی و باهوش. بله، تو نماز نباید بخند، یعنی یادت میدن 10 دقیقه نخندی، 10 دقیقه گریه نکنی. یه خانومی آوردن دفتر من، 5 زده بود صورت شکنده. گفتم چی شده بابام فوت کرده. گفتم خب حالا بابا برگشت و صورتتو از ریختن داختی، برای بابا سودی داشت و خودتو اینجوری کردی، حالا خودتو بزن، کبدی خودتو از کار بنداز، قلبتو داغول کن. که چی؟ بابا برمیگرد؟ بابا برمیگرد؟ نه بابا. قرآن براش بخون، آرام اشک بریز، دعا بخون، صدقه بده. یعنی ببین نماز داره ما رو تربیت کن. حتی تو نماز نباید سرتو این ور اون ور کنی، یعنی دارن ما رو عادت میدن حتی گردنمون هم کنترل داشته باش. در روزه یه صبح تا شب شما چایی نمیخورید، آب خنک تو یخچال هست، میل نمیفرمایید، یه صبح تا شب سیگار نمیکشید، یه صبح تا شب خیلی حرفا رو نمیزنید، یعنی ببین دارن تربیتمون میکنن. ازدواجم همینجور، ازدواجم آدم رو تربیت میکنه، یعنی هدف تربیت انسان. شما فکر نکنید حالا ازدواج کردی که چی؟ اول راهه، باید دست به دست هم بدید زیر سایه خانواده به طرف رشد حرکت بکنید. خب با این تفکر وقتی ازدواج رو وسیله دیدید و هدف ندیدید، باید به دنبال کسی باشید که به شما رشد بده. این نکته اول. یعنی چه زن و چه مرد، به دنبال کسی باشید که رشد بتون بده. اگه یه همچی کسی پیدا نشد، باید دنبال کسی باشید که مانع رشدتون نشه. اقلن حالا طرف خیلی مهم نیست. من رفتم، من زیاد دیدم بچه ها، خانم دکتر دیدم، خانم دیدم شوهرش خیلی مهم نبوده ولی مانع رشدش نبود، رفیق بودن با هم. من علما، اساتید دانشگاه، شخصیت های مهم علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در کشور دیدم که زناشون خیلی مهم نبود، اما خیلی هم همو دوست داشت، چون زن مانع رشدش نبود. اتفاقا با همون سواد کم و همون مایه های روستایی پله ترقی مرد شده بود، مردش هم قدرشو داشت. یعنی پس به دنبال کسی باشید که شما رو رشد بده، دست شما رو بگیره، در ابعاد مختلف به پرواز در بیاره، به حرکت در بیاره، در بعد علمی شما رو رشد بده، علاقمند به مطالعه، علاقمند به علم، علاقمند به اندیشه، مشورت، تأمل، تعقل، دوراندیشی، و در بعد روحی هم شما رو متکامل کنه، شما رو علاقمند به کم حرفی، علاقمند به گذشت، افتادگی، حلم، هرچی شما جوش میاری اون دعوت میکنه به گذشت، رشدت بده. یه همچی کسی پیدا کن، اگه پیدا نکردی لااقل یه کسی رو پیدا کن که مانع رشدت نش، مانع ترقید نش، به همه نریزه. یه همچی کسی خب یه مقداری دقت میخواد. پس ببینید وقتی نگاه ما به ازدواجی شد که ازدواج وسیله است و هدف نیست، در نوع انتخاب باید اینجوری نگاه بکنی. چرا حضرت زهرا و حضرت امیر رو انتخاب کرد؟ قربونشون برم تو آسمون و عقدشون رو، اینا رو بذارید کنار، دو تا انسان بودن، حضرت زهرا و حضرت امیرالمؤمنین و خود پیغمبر بشر بودن. خود قرآن میفرماد قل انما انا بشر مثلكم یوها. اصلا علی و زهرا اومدن که به ما نشون بدن میشه خوب زندگی کرد. آره میشه خوب رفتار کرد. این خیلی نکته مهمیه، خیلی حواستون جمع باشه، خیلی مهمه و حساس. خیلی خواستگار برای حضرت زهرا می اومد، همه رو رد کرد، هم پیغمبر رد می کردن هم خدا عزیز. ولی چرا علی رو پذیرفت؟ با این که امیرالمومنین بچه ها هیچی نداشت، از دار دنیا خودش فرمود من یه شتر، یه شمشیر و یه زره بیشتر ندارم. تو بحث مهریه اسلام نگاهش اینه، مهری اصلا چی ما الان اسلامی نیست که، مهریمون، خواستگاریمون، جهازمون، اینا خبری از اسلام نیست تو رفتارای ما. هر کد دلمون میخواد میکنیم، بنده خدا که نیستیم، قالب نداریم، هر کد هر حرفی دلمون میخواد میزنیم. اسلام میگه وقتی جوان اومد خواستگاری باید بهش بگی چی داری و چی میخوای هدیه بدی به همسرت. صادقان اصلا میدونید مهریه رو میگن صداق، خواهرا صداق، برادرا صداق از صدق میاد، یعنی صادقانه ترین هدیه مرد به زنش رو میگن صداق، میگن مهریه. این صادقانه بگه من اینو دارم، من الان تازه قرار داد بستم، اینقدر حقوق دارم، 30 تا سکه جمع کردم، یه آپارتمانم مسکن مهر مثلا نوشتم، اینو دارم. خب چیشو میخوای بدی به این خانم به عنوان مهر؟ من اینو میتونم بدم. آقا دختر خاله عروس خانم پری روز عقدشون بوده 500 تا سکه ایشون باید 550 تا بده، اینا چرت و پرت، هیچ کدوم مورد تایید اهل بیت نیست. به همین خاطر هم با مشکل مواجه، طلاق و این مشکلات مال همین است. نگاهمون نگاه علی و اولاد علی نیست. خب چرا امیرالمومنین رو قبول کرد با اینکه علی فقیر بود؟ خواهران برای اینکه حضرت زهرا در علی حقیقت میدید، نور خدا میدید. ازا شما این وقتی که 3 روز بعد از عروسی پیغمبر آمدن دیدن علی و زهرا، از امیر المومنین سوال کردن علی جان از دختر من راضی هستی؟ گاهی برو خونه دخترت، دست دامادت بگی بذار رو قلبت. پیغمبری کار کرد، دست علی و زهرا رو گرفت گذاشت رو قلبش، علی یه طرف زهرا یه طرف، گذاشت رو قلبش، فرمود علی جان از فاطمه من راضی هستی؟ خوب فاطمه، برو خونه دخترت بگو بابا راضی هستی از دختر من؟ دستش بگذار رو قلبت، قربونت برم بابا، اگه مشکلی داره دختر من به من بگو، به خودم بگو بابا. برو خونه پسرت، دست عروست بگی بذار رو قلبت، مادر، مادر شهیدی، مادر خوبی هستی، فهمیده، بگو مامان از پسر من راضی هستی؟ تا پریروز هم پسره بود که خون تو جگر احمدو کرده بود، یه موتورسیکلت و کف خیابونا، حالا شده پسری پیغمبر، همه گناهان گردنی دختر مرد. این دختره تا پریروز زبون 6 متر بود تو خونه، همه رو به عذاب گذاشته بود، حالا شده دختر امام زمان، همه گناه ها گردنی پسر مردم. نگاهمون اشتباس. فرمود نعمل آن علا طاعت الله. زهرا بهترین یاور برای بندگی خداست. نگاهمون به ازدواج یاور ما باشه در بندگی خدا، یه همچی کسی انتخاب کنید. اگر پیدا نشد که غالبا هم پیدا نمیشه، لااقل یه کسی باشه که مانع رشدتون نشه. فکر نکنیدم من به خواهرها و برادرها عرض کنم، هیچ وقت دنبال کامل نگردید، پیدا نمیشه. یه ماشین بی عیب هم گیر نمیاد، یه گل بی خار گیر نمیاد. حافظ از جور زمان بر چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست. شما یه گل پیدا بکنید که تیغ نداشته باشه، یه گلی که عیبی، یه پرنده، طاووس اینقدر زیباست پاهاش زشت، همین طبیعت عالم اینجوری خلقش کرد، دنبال اینی میتونید بگردید. پس معیار دادم بهتون، کسی رو انتخاب کنید به شما روش. حالا با این تفکر وقتی اینجور نگاه کردید به زندگی، وقتی یه جور نگاه کردید به ازدواج، تشریفات ازدواج براتون خیلی مهم نید. ببینید یه میکروفونه، ما میخواییم توش حرف بزنیم. حالا این میکروفون میتونه 1,000,000 تومان بیارزه، میتونه 100 تومان بیارزه، صدای ما رو خوب منتقل کن. یه تلویزیون میخواییم توش برنامه ببینیم، حالا این تلویزیون 15,000,000 تومان بیارزه یا 1,500,000 بیارزه، 1 تومان بیارزه، 600 تومان بیارزه، خوب نشون بده. نه، وقتی هدف شدی چیزا، مدل ماشین مهم میشه، تالار برات مهم میشه، آتلیه برات مهم میشه، حسرت میشه. شوهرت میگه من ندارم. چند پیش جوان آدم میگه خب من این قراردادی مختصر بستن، خانم اصرار دارن بریم آتلیه، دستم روی آتلیه گرون قیمت گذاشتن، خب من چی کار کنم؟ واقعا نمیتونم. اگه میتونستم با عشق میکرد. اونم میگه نه من آبرو دارم. بله دیگه، میخواد تصاویر بزنه به دیوار، بالاخره به نمایش بگذاره دیگه. ایناست. یعنی چیزا برامون مهم میشه، اینا برامون حساس میشه. نمیدونم سرویس آشپزخونه باید چی باشه، یخچال باید چه برندی باشه، اینا مهم میشه برامون. ولی وقتی اینا مهم نباشه، وقتی اینا زندگی ازدواج هدف نباشه، غرض اینه که ما وصلت بکنیم و شروع کنیم. الان در غرب دارن همین کارو میکنن، دیدگاه اسلام رو اونا دارن عمل میکنن تو ازدواج. یکی از شاگردای ما که از این آقای اساتید دانشگاه در یکی از کشورها اروپایی که غالبا هم همینجورن، الان ماشاءالله اونجا دکتره، و میگفت که تو رنج خانواده های ما میرن یه سویت کوچولو براشون میگیرن، یه یخچالی دست دوم از یک شنبه بازار خودشون میخرن، یه مبلمان دست دوم تمیز، یه چند تا وسیله شروع میکنن، بعدا وقتی وضعشون خوب شد نو میخرن. جهاز رو نمیدونم این حرفا نیست که، شروع میکنن. اصل شروع زندگیه، بعدا خدا همه چیز جور میکنه. ما نه منتظریم یه آپارتمان مستقل برا دختر خانم فراهم بشه، مهم برامون چیز هست. میخواییم دک و پوز نشون بدیم، میخواییم چشم همه رو در بیاریم، میخواییم به همه بگیم ببین چقدر جاز چیدیم. تظاهر، تفاخر، خودنمایی داره قوقا میکنه تو جامعه ای ما. او بیریایی ها کجاست؟ او صمیمیت ها کجاست؟ اول انقلاب رفتیم برای شهیدی، خدا رحمتش کنه، تو عملیات محرم بدنش هم ناپدید شد، خواستگاری. خب قبلا صحبت ها شده بود و موقع میجوری نبود که مثلا آزمایش خون بگیرند و اینا، عقدو میخوندن غالبا بعدن میرفتن آزمایش و اینا، تو بعدن دیگه گفتن آقا زودتر آزمایش بگیریم. علیکم السلام. رفتیم خواستگاری، همون شب به توافق رسیدیم، گفتن که شام بمونید، گفتیم بابا حالا زحمت میشه، گفتن بمونید. نون و پنیر و گردو آوردن شب خواستگاری، خوردیم و صلوات بر محمد و آل محمد هم فرستادیم. نون و پنیر و گردو، حالا مگه میشه؟ به پرسر خیابون جوجه میکس آبرو داریم برای خواست مجلس خواستگاری، نون و پنیر و گردو، تظاهر، خودنمایی، هممونو گرفت. اینجوری بودی، بارون میومد، آب از رو پل ماردون رد میشد، بس که صاف بودیم، بس که با صداقت بودیم، پیچیده شدیم خیلی، متظاهر، ریاکار، درو. امروز گرفتار یه چیزایی، واقعا صاف گیر نمیاریم، صادق. تو خواستگاری پسره ازش پرسیدن نماز میخونی؟ گفته نماز؟ ما نسلا در نسلمون نماز شب خونن. میگه حالا 6 ماه عقد کردیم، نه خودش نماز میخونه نه بابا و مامانش. خب بگو نمیخونیم، بگو ما اهل نماز نیست، صاف و صادق. چرا دروغ میگی؟ صدق نیست. این نکته ای الانا، صداقت نیست، نه در مهریه صداقیم، نه در خواستگاری صدق. روایت داره که پیغمبر فرمودن اگه مردی میره خواستگاری زنی و ریشش رو رنگ میکنه، موهاش رو رنگ میکنه، باید به اون خانم بگه، نه در خواستگاری باید بگه آ من موهامو رنگ میکنم، موهام زود سفید شده یا مثلا فلان. اینقدر صداقت، حالا همچه صداقت ها هست؟ کجا گیر میاد؟ نیست. و اتفاقا بهتون بگم، اونا که اینو رعایت میکنن دارن برکتش هم میبینن تو زندگی. النجات فی الصدق، نجات در راستگویی است، در صداقت. خب با این معیار تشریفات، حالا تالار باشه، یادم هست یه خونه میشد مردونه بچه ها، یه خونه میشد زنونه. خانوما تو یه خونه بودن، آقایون تالاری نبود که. یه خونه هم میشد برای آشپزی، همه محل همکاری میکردن با هم برای عقد عروسی. واقعا میتونه از بکنه. حالا نه، تالار مهم میشه، کدوم تالار مجلس عقد بود. حتی برای فاتحه ها قطعه ای که مرده رو خاک میکنن مهم میشه، مسجدی که توش فاتحه میگیرن مهم میشه. همین الان در حالی که بچه ها محتاجی 10 میلیون تومان پول وامن، 5 میلیون تومان وامن، خبر داریم نزدیک قریب 1 میلیارد پول میده فلان بازاری، فلان کارخونه دار که تو فلان امومزاده خاکش کنه. چه سود؟ چه سود؟ تو برو توی قطعه، برو این پول بریز توی حساب بدن، بچه ها وام بگیرن زندگی بکنن، بدن بابا تو زیر یه درخت وسط بیابون خاک بکن، مهم نیست. ببینید به کجا رسیدیم ما؟ گرفتاریمون چی شده الان؟ جوانامون یه جور گرفتار، بزرگامون یه جور گرفتار، هممون گرفتار شدیم. پس با این تفکر خیلی مهم نیست حالا تو کدوم قطعه. پدر من فوت کرده بود، رفقا زنگ زدن مسئولین که کجا میخوای بابا رو خاک، هر جا بگی، مسجدی، امامزادهی، باغ رضوان، کدوم؟ گفتم هر جا بقیه مردم رو خاک میکنن، نوبتش کدوم قطعه است؟ اون روز قطعه 35 بود، پدر رو همونجا خاک کرد، ما میریم زیارتشون، میریم براشون فاتحه میخونیم. مهم نیست، اگه اعمال آدم درست باشه هر جا خاکش کنن همونجا بهشت، اعمال درست نباشه کناری این شهدا خاکش کنی براش فایده نداره، عذابش هم بیشتر میشه. چون این شهدا میگن تو ما رو دیدی، خونمون رو دادیم، جونمون رو دادیم، تو یه راهی دیگه رفتی، تو دیدی ما سرمون رو دادیم. الان فردا این شهید حجاجی، من نمیدونم قیامت بنده چه جوابی در مقابل این پسر دارم. یه نوجوان، یه جوان با یه بچه سرشو بریدن دیگه، دو سه روزه تصویرش هم پخش کردن تو دنیا، آویزونش کردن سرشو بریدن، گوش تا گوش فیلمشو گذاشتن رو اینترنت. من که دل نداشتم ببینم، ولی نماشو بچه ها از دور عکسشو. واقعا این است جواب اینو ما چی بخوایم بدیم؟ اگه فردایی گفت من سر دادم برای اسلام، برای اهل بیت، تو میخواستی لااقل با یه جوان مدارا کنی، گذشت بکنی، کردی؟ نکردی. میخواستی دست یه آبرودار بگیری، گرفتی؟ نگرفتی. خب ببینید، پس نوع نگاه ما. حالا اجازه بدید من اینو تکمیلش کنم. وقتی ما ازدواج رو هدف ندیدیم، اگه بعد ازدواجم از خانممون اشتباهی دیدیم، متلاطم نمیشه. اگه از شوهرت اشکالی دیدی، دست و پا رو گم نمی کنی، سرتونی میزنی تو دیوار، مامان بدبخت شدم، بیچاره شدم، دیدی چی تو شد، این همه خواستگار داشتم، اینو قبول کردم، نه نه کمکش کن. چشماتو قبل از ازدواج باز کن، ذره بین بگذار، میکروسکوپ بذار، دقیق عیوب رو ببین. وقتی که ازدواج کردی چشمتو ببند، کمکش کن. یا آقای دکتر، یه ما جلسه داریم با پزشکان، گاهی ایشون به من گفت وقتی ما ازدواج کردیم من دکترا نداشتم، خانومم منو تشویق کرد، من دکترا گرفتم، حالا من اونو تشویق کردم، اون هم داره میره درس. ببینید اینجوری ها. تو حوزه های علمی خواهرها و برادرها معروف بود، میگفتن هر طلبه ای ازدواج کنه مجتهد نمیشه. آیت الله عظما خویی، به همین خاطر علما هم دیر ازدواج میکردن، مثلا خود حضرت امام خیلی دیر ازدواج کرد، شهید مطهری دیر ازدواج کرد، تقریبا تو سن 30 سالگی ازدواج کرد، برای اینکه میخواستن مجتهد بشن، درسو بخونن، مبرز بشن. اما آیت الله عظما خویی نجف فرمودن من ازدواج کردم و مجتهد شدم. اگه ازدواج با فکر درست برقرار بشه، چرا جوان عقب بیفته؟ چرا دختر عقب بیفته؟ نگاه رو باید درست بکنیم. حالا اشکالی دیدی از مردت، کمکش کن. یه خواهری اومده بود به من گفت که حاج آقا، من بعد یه سال شوهرم به من گفته که شما 180 درجه اخلاق منو عوض کردی. همه به من میگفتن که خدا به داد زنت برس، خدا به داد زنت برس با این اخلاق. حالا بعد یه سال شما اخلاق منو 180 درجه عوض کردی. حاج آقا، حالا دو تا مشکل داره میخوام درست کنم. یکی در نماز سسته، یکی هم یواشکی من سیگار میکشه، من به روش نیاوردم و گفتم کار خوبی کرد، کمکم کنید یه کاری بکنم سیگارم ترک کنم، نمازشم. ببینید زن کمک بکنه مردش، مرد کمک کنه به زنش، را بیاد تا این رشد بکنه، تربیت بشه. خب حالا اول زندگی برخوردش با خواهر شما خوب نیست، بلد نیست، نمیدونم چی بلد نیست، لیسانس داره، نزدیک 27-28 سالشه، خب زندگی نکرده، فقط درس خونده. امروز بچه‌ها دنبال مدرک بودن، دنبال مهارت زندگی که نبودن که. این پسر جوون دنبال به دست دادن مدرک بوده، مهارت زندگی که یادش ندادن که، مهارت فامیلداری، مهارت زنداری. لذا باید مدارا کنید، به هم کمک کنید تا انشالله روش بکنن. خب پس اول نگاه رو درست کنید. حالا ببینید ما یه پس یه معیار کلی بهتون دادم، اونایی که ازدواج نکردید، حالا اونایی که ازدواج کردیدم گفتم تو دوره عقدید با هم کنار بیاین، تشریفات رو سخت نگیرید، اینا وسیله است، هدف نیست اینا. یه ماشینیه ما میخوایم صبح روشن کنیم بریم دانشگاه، بریم مطب، بریم بازار، بریم شرکتمون. حالا این ماشین میتونه 200 میلیون بیارزه، میتونه 20 میلیون بیارزه، صبح خوب روشن بشه، ملایم، آرام، سالم، مطمئن آدم بره سر کارش. مهم نیست خیلی اینا، اینایی که میبینید این چیزا براشون مهمه، معلومه کمبود دارن. اگه آدم کمبود شخصیت نداشته باشه با مدل ماشین و پول نمیخواد اینا رو جبران میکنه. آدمای بزرگ همیشه بزرگن، آدمای با شخصیت دوچرخم که سوارشن با شخصیت، باور بکنید پیادم که برن با شخصیت. آدم کوچیک پشت ماشین بشینه 1 میلیارد تومان قیمتش باشه کوچیک، شخصیت بده. تو خونه 2000 متری زندگی بکنه روحش کوچیکه، ولی خونهش بزرگه. الان همه چی شدیم دیگه، الان آدمایی شدیم، خونه های قشنگ، ماشین های عالی سواریم، ولی کینه توزی، حسودی، چشم نداریم با جناقمونه ببین چشمو هم چشم. چند وقت پیش رفتم یه جا ایسوپا جمعه بزنید گاهی بیرون، حالا اگه شما ها که میان پای بحثا یه سری برید دم خروجی های اصفهان صبح پیزو ببینید، مثلا یه فامیل همشون سمند دارن، تو چشم هم چشمی ها، همشون پرشیا دارن، همشون پژو 206 دارن، همشون نمیدن پرای، تو چشم هم چشمی. رفتیم یه جا یه داماد جدیدی آورده بودن، دامادم ماشاءالله قد بلند بود، خوش قد و بالا بود، داماد قبلی کوتاه بود، نشسته بود بغل این، هی من دیدم هی سری زانو میشینه، آهی مثلا دیدی که رو زانو میشینه که یعنی از اون کوتاه‌تر نباشه. دامادم آه تو قدت کوتاه، حالا یه عیب که نیست که. گفتم چشه این زیرو بندش مشکل پیدا کرده، آخه چرا این جوریه نشست؟ خب درست میشی؟ بعد خودش هم شدید خندید، گفت یخت پاهم خواب میره. گفتم میدونم. چشم هم چشم، آخه یعنی چی؟ همش تو کوکی همین، کی چی کار کرد، کی چی کار، خودت بکن. کلاغ خواست راه رفتن کپک یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش. پس یه نگاه کلی، یه نگاه جزئی هم داریم. قرآن دو تا معیار به ما داده برای مردان. قرآن به ما گفته است دو تا چیز مرد میخواد، یکی قوت، یکی امانت. سفورا که بعدن با موسی ازدواج کرد، وقتی موسی بهشون کمک کرد با خواهرش، میدونید که موسی فرار کرده بود رفت شهر شعیب، نشسته بود روی بلندی، دید که دو تا دختر خانم میونه یه جمعیتی از چوپونا وایستادن. خیلی هم موسی غیور بود، کان موسی رجلن قیورا، امام صادق فرمودن خیلی با غیرت بود، خیلی اومد جلو گفت شما وسط این همه آدم ایستادید چیکار کنید اینجا؟ گفتن ما بابامون پیره، گوسفندا رو ما میاریم آب میدیم، این چوپونا نمیذارن. حیا میکردن برن جلو، قاطی مردا درگیر شن. موسی اومد همه اینا رو زد کنار، یه تنه آب کشید از چاه، گوسفندا رو آب داد، اینا رفتن. ماجرا رو به باباشون گفتن. چقدر خوبه که دختر با باباش صمیمی باشه، پدر با بچه‌هاش با پسرش صمیمی باشه، چقدر خوبه، چقدر ارزش داره این، خیلی خوبه. و چقدر خوبه شما میدون بدید که بچه‌ها باتون رفیق باشن، بتونن بدترین مشکلات رو بیان بهتون بگن، اگر نگن ضربه خوردید، خسارت. شعیب فهمیدی جوون متفاوته، آخه تو منطقه یه همچی جوونی گیر نمی اومد که وایسه برای دیگران آب بکشه و گوسفنداشون رو آب بده و بزنه کنار چوپونا رو، و اینقدر شجاع و جسور و قوی. گفت برید بیاریدش. همین صفورا اومد، دختر بزرگ شعیب اومد، گفت بابام گفته بیا اجر کاری که کردی بده. شعیب موسی هم خب غریب بود، گرسنه بود، وقتی که آمد زندگیشو برای شعیب گفت. خب شعیب هم بنا بود رهبریش کنه، آدم استاد میخواد. حافظ میگه شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که عمری به جان خدمت شعیب کند. استاد میخواد آدم در سیر و سلوک، استاد میخواد. اگه گیرتون نیمد، بهترین استاد قرآنه، بهترین استاد اهل بیتن. آیت الله بهجت که میفرمودن که به ایشون گفتن چیکار کنید، فرمودن به اونایی که بلدید عمل کنید، خدا زمینه فهم اونایی که بلد نیستید براتون فراهم میکنه. ممکنه حالا استادم گیر نیاد، درد سر داشته باشه، حالا کیو پیدا بکنیم، به کی اعتماد بکنیم. بعد تو همین مذاکرات صفورا به بابا شعیب گفت بابا جون یا ابت استعجره، بابا این جوون رو اینجا نگهش دار، ان خیر من استعجرت القوی الامین. بابا این هم قویه و هم امینه. گفت بابا از کجا فهمیدی قویه؟ گفت از اینجا که دیدم یه تنه گوسفندا رو آب داد، چوپونا رو زد کنار، آب کشی. گفت از کجا فهمیدی امینه؟ گفت تو را می اومدی باد می اومد، لباس من به بدنم می چسبید. صدا زد گفت شما از پشت سر من بیا، ما به بدن زنها نگاه نمی کنیم. لذا میگن دو تا معیار، خواستگار اومده، این دو تا معیار، قوت و امانت. این جوون قوی، مرد کار، بقیهش درست میشه. جوهر کار داره، قویه و امینه. حالا دیگه ماشین میخرید انشالله، خونه خوب میخرید، وسایل خوب میخرید، تو دنبال کی هستی؟ قوی، یه جوون قوی اومده انتخاب بکنید دیگه. حتی تو مشارکت ها، حتی تو استخدام ها، قوت و امانت این معیار خیلی مهمه. این البته حالا معیارهای دیگه داریم، مثلا پیغمبر فرمودن دختراتون به جوانای بد اخلاق ندید. رو اخلاق خیلی حساس میشه، رو اخلاق. یه آقایی میگه برای دخترم خواستگار اومده بود، بعد دیدم ناراحت اومد از اتاق بیرون، گفت بابا اینا کیان اجازه میدید بیاد؟ من پیشنهادم به خانواده ها غالبا اینه، به خواهرها برادرها، هر خواستگاری میخواد بیاد درو باز نکنید، اول بابا داداش یه تحقیقی بکنید ببینید بیارز این بیاد با شما حرف بزنه، آخه ارزش داره؟ هر بی سر و پایی بیاد تو خونه، بعدم پوزش یه وری کنه بره، یه زنگم نزنن بگن مثلا قسمت نبوده. احساسات این جوون خدشه‌دار دختره از چند روز قبل، استرس، خجالت که آیا کی میاد، چی تو میشه، بعدم ول کنه برن. این رسم بدی شده خانوما تو اصفهان و آقایون. خب میرین یه جا دید پسندید، زنگ بزنید بگو قسمت نبوده، اینا چشم بران بیچاره. خیلی بد رفتاریه ما انجام میدیم، خیلی بد. یکی اینه، تازگی ها تو اصفهان مد شده، یکی هم هفت شب هفته رو میرن خواستگاری، هفت جا میرن. خب بابا یه جا برید درست کنید، بعد اگه نشد جایی دید. انگار بخوان برن جنس انتخاب کن. اشتباس این رفتارا تو مؤمنامون هم هست. چادو چاخچول کردی، کلش کلشی برون بر افتاد، این خوب نیست، این کارا درست نیست. بعده تو خانواده مذهبی این رفتار، نه حق الناس هم هست بعضیش، حق الناس واقعا. حال دقت بکنید، نگذارید هر کسی بیاد. من اینو به پدرها میگم، مادرها میگم، میگفت که دخترم گفت بابا اینا کیان راه میدی؟ گفتم چی تو؟ گفت تو خونه ازش پرسیدم شما رفت آمدت مثلا با مادرت اینا. گفت خانم قصه نخوری، من اصلا اگه بگی زیری باری مادرم برم، زیری باری خارم برم، آ پیروزا مادرم چی گفته، هلش دادم تو دیوار. گفتم به به، کسی که دست رو مادرش بلند بکنه. خب هم بعضی دخترها ممکنه بگن باری کلایه مرد پیدا شد، یه مرتبه خب بله. کسی که اخلاق نداره با خانوادهش، خب با تو هم نخواهد. کسی که به مادرش احترام نذاره، به تو هم نمیذاره. بله، اینا نکات مهمیه. کریمه باید باشد دختر تو خانواده هاشون، که حالا همین مقدار بس دیگه، بقیهش باشه انشالله برای اساتید دیگه، که اگر عمری باشه و زنده باشیم ما هم بتونیم یه بار دیگه بیایم خدمت شما باشیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار ممنون و متشکر هستم، ماننده همیشه از صحبت‌های شیبا و زیبای حضرت حجت الاسلام المسلمین و جای گرجی استفاده کردیم. جناب آقای گرجی، اگر بخوام وارد این مقوله بشم، صحبت‌هایی که شما کردیم معیارهای کلی است که بسیار خوب بود و استفاده کردیم، اما اگر حالا هم به خانم هایی که در جلسه هستن، هم به آقا پسر هایی که توی جلسه هستن، بالاخره شما به سبب حضورتون توی فضای جامعه، ارتباطاتی که با اقشار مختلف داشتین و به سبب رجوعات زیادی که به شما میشه، میتونید الان به جوانایی که توی جلسه هستن توصیه‌ای بکنین که به نظر من درست این معیارها هست، اما اگر دختر خانم آقا پسری برای شما اومد، این چند تا ویژگی بیشتر در نظر بگی، یا آقا پسر اگه شما رفتین خواستگاری، این چند تا ویژگی تو دختر بیشتر در نظر بگی، به نظر شما به عنوان یک هم اسلام شناس، هم به عنوان کسی که مشکلات جامعه رو میدونین و افراد به سبب این مشکلاتشون به شما مراجعه میکنن، الان شکست اصلی و مشکل اصلی تو ازدواج های الانمون از چی ناشی میشه؟
من اولا طرفدار ازدواج فامیلی هم خیلی، یعنی معتقدم که برخلاف این نظریه که در اصفهان خیلی موافق ازدواج فامیلی نیستن، من طرفدار ازدواج فامیلی هم. اول چون فامیل آدم تو صندوق خونه خونش هم میشنس کنه و بانه همه بود. امام حسین فرمودن دختر، پیغمبرم فرمودن دختر از فامیل گرفتن مثل گلیه که از تو باغچه خونه خودت بچینی. کاملا میشنست، دقیقا میدونید چی کارن، ولی ما متاسفانه زیر بار نمیریم. دختر خوب تو فامیلمون داریم، میریم غریبه میگیریم. پسر خوب تو فامیلمون هست، دنبال غریبه هایی میاد، خواستگاری هم معلم زد. این اشتباه بزرگ ماست. من معتقد به ازدواج فامیلی هم اول، چون خیلی مطمئن تره. اصلا روایاتی هم داریم، مثلا عقد دختر عمو پسر عمو رو میگن تو آسمون ها، اصلا روایت هم داره، راست هم میگن. اما خب متاسفانه ما زیر بار نمیریم، یعنی خانوما نمیذارن. من عمرن اجازه بدم دخترم عروسی مثلا جاری بشه، مثلا عمرن زیر بار حملی بیری، خیلی اشتباه میکنیم. ولی حالا بیشتر حالا بعدن اگر فامیل نشد، به نظر من نکته ای که مهمه، خانواده خیلی نقش دارن. ببینید پدر باید خیلی بصیر باشه، مادر خیلی بصیر باشه، ضمن این که بچه ها احساس نکنن اختیارشون رو ما گرفتیم. پدرها گوش بدین، چون بعضی مواقع شما ها یه جور رفتار میکنین، بچه فکر میکنه میخواید براش انتخاب کنین. نه، پیغمبر وقتی اومدن درباره حضرت علی با حضرت زهرا صحبت کردن، خیلی قشنگ حرف زدن، فرمودن بابا خواستگارای زیادی برات اومدن، همشو هم من و هم خودت رد کردیم، ولی امروز کسی آمده است که خدا و رسول خدا دوستش دارن، امروز علی آمده است. یعنی شما ببینید هم انتخاب زهرای مرضیه رو نگرفتن، هم نظرشون رو دادن. گاهی موقع دختر خانم 40 سالشه کل خواستگار براش اومده ازدواج نکرده، 35 سالش خواستگار نداشتی؟ میگه داشتم. یا پس چی؟ میگه من دلایل خودم رو داشتم. خب چه دلیلی داشتی که تو رو محروم کرده دیگه الان خواستگار نداری؟ پدر و مادر هیچ، نه اونا سپردن به خود من، بی خود کردن، ول کردی بچه رو، باید کمکش کنید، نه این که براش انتخاب کنید، نه این که به جاش فکر کنید، نه کمک کنید خودش فکر کنه، ولی درست فکر کنه. هنر یه مادر موفق اینه، هنر یه پدر موفق اینه. خانواده باید کمک کنید تو انتخاب. اجبار نکنید، تحمیل نکنید، ولی کمکش کنید انتخاب کنه. شما تجربه داری. قدیما بچه‌ها اصلا تسلیم امر والدین بودن. بله، دو پسرات هرچی مادر انتخاب میکنه. اصلا میگفتن یه دختری انتخاب کن، یه عروسی انتخاب کنیم که با مامانم خوب باشه. این معیار بود برای ما، با خواهرام خوب باشه. حالا تو رفتی یه گرگ آوردی انداختی به جون مامانت و خواهرات، خوب نیست این کار. دختر خانم میگفت با یه کسی ازدواج کنم که دستی بابامو ببوسه، برای بابام احترام قائل باشه. تو رفتی با یه کسی ازدواج کردی، یه جو احترام برای بابات قائل نیست، اشتباست. تو معیاره. و قدیما اطمینان داشتیم، خوبم میشد. خودی من رفتم خواستگاری، من یه خواستگاری هم بیشتر نرفتم، یه زنم بیشتر ندارم. بعد وقتی رفتیم خواستگاری با مامانم و خواهرم اینا رفتیم، یه خانمای همسایه‌ام بود رفتی، خدا بیامرزدش، فوت کرد. اونا اینا رفتن دیدن عیال ما رو، اومدن گفتن که خوبه. خواهرمون یخته مثل این بچه‌ها امروزی بود، گفت که تو خودت نمیخوای ببینی. گفتم من روم نمیشه، منم 19 سالم بود. گفتم من روم نمیشه. گفت بیا بریم تو هم ببین. ما رفتیم روم نمیشد، سرمون رو بلند بکن، خجالت میکشیدیم. بله دیگه اصرار کردن. گفتم خب خودت هم نگاه کن. ما سرمون رو بلند کردیم، دیدیم 10 تا زن دوری اتاق نشستن. آخه ما کدومو ببینیم؟ اینجوری بود. خواهرم گفت ایشونه. با ترس و لرز دیدیم یه خانومی نشسته، چه میدونیم آخه خوبم میشد. مثلا مادر انتخاب میکرد، خواهر. حالا ما نه، دوتا جوان بی تجربه ازدواج نکرده ولی مدارک درسی بالا، میشینیم تو اتاق. دختره زنگ زده به من که حاج آقا چه سوالایی بپرسم. پسرم زنگ زده به آقای دکتر بانکی، من آقای بانکی داریم با هم گفتگو بکنیم تو اتاق. باور کن اینجوریه مطلب، در حالی که واقعا آخرش هم به نتیجه نمیرسیم. خب خودشون که نیستن که. اینه که ما باید هم به نظر خانواده اهمیت بدیم. پدر با تجربه است، لج نکنید با بابا مامان. یه دختر خانم اومد پیش من گفت که عروس خانمی، گفت که با بابام لج افتادم، هر کی میومد بابام میگفت این خوبه، میگفتم اینو نمیخوام. این آخری یکی اومد بابام گفت به دردی میخوره، گفتم همینو میخوام. گفت بابا لج نکن، این بده، این هیچی نداره. گفتم نه همینو میخوام، اگه این نشه دیگه. میگو ازدواج کردم، حالا فهمیدم اشتباه کردم. با بابات لج میکن، با مادر لج میکن، چی کار اشتباهی؟ پس از فامیل من نظرم است. بعدش خانواده ها در کمک کنن به بچه ها در شناخت. وقت بذارید، شما با تجربه اید، قبل از اینکه جوون بیاد با جوون گفتگو کنید، تیپشو ببینید، به دخترتو میخوره. تو قد و بالا دخترت دیدی، افکارشو دیدی، ظرافتاشو دیدی، ببین پسر به دخترت میخوره، کنار هم راه میرن به هم میخوره از نظر فکری. بعدن اجازه بده بیاد، پا تو قلبی دخترت بذاره. مادر شما دختر بصیر باش، بینا باش. ماشاءالله زنها قدیم خیلی وارد بودن، میپریدن تو خونه دختره رو میدیدن توی یه روزه ای جایی، بغلش میکرد دختره رو، ما چشم میکرد، دهنشو بو میکرد، پشت گوششو بو میکرد، راه رفتنشو میدید، بازوشو میچلو میبینه تو پره تو خالیه چجوری، یک کلکایی بودن پیر زنها. باور کن فو وارد. حالا دوتا جوون نشستن، فلسفه شما از ازدواج چیه؟ من میخوام یکی پیدا کنم باش پرواز کنم، مثل اینکه دوتا کبوتر. بازی در آوردیم، یه مقداری با خانواده مشورت کنید، سنجیده پیش برید، تحصیلات به هم بخوره، شأن خانوادگی به هم بخوره، از نظر اقتصادی خیلی فاصله نداشته باشید. البته اگه یه وقت یه امتیاز هم، پسر خانواده فقیری هم ولی ممتازه، مگه امیرالمومنین نبود؟ فقیر بود ولی امتیازاتی داشت، توحیدش، معنویتش، عظمتش، سحرخیزیش، جهادش. پسر خوبه، امتیازات زیادی داره. هرچند خانوادهش توی خیابون ساده ای زندگی میکنن، طوری نیست، ولی مرده. دختره خوبه. الان اقدر دخترهای خوب توی محله ها هستن. حاج خانومی میگفت زنگ میزنن به ما برای خواستگاری، میپرسن تو کدوم خیابون زندگی میکن، میگه میخواییم با خیابونشون وصلت بکن. از اخلاقشون، از نجابتشون، از ادبشون تحقیق بکنی. تو خیابون کجا باشه، توی خیابون فقیر زندگی میکنم، ولی روحشون بزرگه. میگه خدامون چی داشتی؟ خدا شاهد بچه ها ما نه یخچال داشتیم. من یادم میاد یه به اصطلاح حمام تو خونه ها نبود، آبی گرم نداشتیم، ما اصلا نبودیم، تلویزیون ما نداشتیم. من یادم هست تازه تلویزیون آمده بود، من رفت یه پسر بچه ای بودم موقع، من پسر نوجوانی، رفتیم خونه همسایه ها دیدیم، میگفتن جام جهان نما تلویزیون ها. من اومدم تو خونه، بابامونم مخالف بود، گفتم مامانی من تلویزیون دیدم. گفت چی دیدی؟ گفتم یه بزغال توش میدوید تلویزیون، پنکه اومده بود ذوق میکردیم، یخچال چیزی نداشتیم، اما خوش بودیم. آبی زاینده رو دازو پل مارنو رد میشد، بس که زلال بودیم. این فصل تابستون و میوه ها، درخت های حیاتمون میرسید میوه هاش، مادر حاج خانم والده یه پشخاب میداد، میگفت بده دم خونه همسایه. شامی پختنی خیلی کم میخوردن مردم، یه ذره شامی میپختن بوداش، یه پشخاب بده دم خونه همسایه، اونا میدادن. اینجوری بودیم، صاف و صادق. اما الان پیچیده شدیم، خیلی متظاهر شدیم، اهل ریا شدیم، اهل پوز شدیم. من قبل مارمزون آلمان بودم، اروپا بودم، باور بکنید چندی کشور رفتم، دیدم دانشگاه صحبت کردم، تو کلیساها با کشیشا دیدار داشتم. خدا میدونه این وضعی که ما الان اونا خیلی اشکال دارند و چالشای بزرگی دارن، طلاق هست، مسائل زیادی دارن، ولی تو یه سری مسائل خیلی صاف و ساده، خیلی مردم ساده ایان، ساده. بارونم آنن به آن بارون بیاد قاره سبز، چون سر و ساده، اهل تظاهر نیستن، درو نیستن، اونی که نشون میدن هستن، ولی متاسفانه ما نه.
فرمودن که توی بحث جامعه الان ما همه که میان پاسخنرانی آدم های مذهبی میشینن، همه میان یه هفته پاسخنرانی شما میشنن، یه هفته پاسخنرانی یا یه آقا پسره 27 ساله مطرح کردن تو که توی جلسه ما حاضرن، همه که میان، همه افراد که مذهبیان میان پاسخنرانی شما ها میشینن، همه هم همین حرفا رو میزنن، همه وقتی شما این صحبت رو میکنین سر تکون میدن. پس چرا ما وقتی موقع عمل که میشه شما اینقدر در مورد مهریه صحبت میکنین، چرا یه کسی که تو این جمع میشه اساس بهش عمل نمیکنه؟ من 11 جا نوشتن که 11 جا خواستگاری رفتم، در 9 موردش به خاطر بحثای سخت تو بحث مهریه خراب شده، همه هم آدما و خانواده های مذهبی بودن. من به سر بالا پایین انداختن توی جلساتشون پاسخنران آقای گرجی نگاه بکنم یا به رفتار عمل کرده؟ چرا جامعه ما دوچار این شده و به چی کار بکنم؟
حالا یه بحث دیگریه، به بحث ازدواج نمیخوره، ولی خب یه مشکل تربیتی فرهنگی داریم دیگه، یعنی باید حرفای خوب رو نهادینه کنیم، نمیکنیم، کار نمیکنیم، برنامه نداریم، متاسفانه عمل نمیکنیم. میدونیم اسلام خوبه، ولی نگرانیم، یه نگرانی هایی هست. حالا گاهی جوان ها نگاه به خودتون نکنید، شما خوبید، بعضی جوان ها بد عمل کردن، ولی ما اوایل انقلاب مهریه ها خیلی اومده بود پایین، اصلا مهریه ای نبود، خیلی کم شده بود، بس که بیوفایی کردن، دخترها مردم رو بدبخت کردن، طلاق دادن، ترسیدن، خانواده وحشت کردن، پسر تندی تقیب توقی بخور طلاق. اگر تعهد نشون میدادن، اگر یه مقدار خوب عمل میکردن، البته خانواده هم بدونید اگر تمام شهر اصفهان هم بندازی پشت قباله دخترتون، اما نخواد زندگی بکنه، میگه مهرم حلال جونم آزاد، اعصابش خرد میشه. مهریه ضمانت زندگی نیست، یه پشتوانه است، باید باشه. پسرهای جوان هم من خواهش میکنم گوش بدید، الان اگر خدا نکرده یه اتفاقی برای مرد افتاد، برای یک کدوم از ماها، خب بعضی خانم ها درآمد دارن، پزشکن، دبیرن، استادن، تاجرن، کاسبن، کار میکنن تو جامعه، حقوق داره. ما دو تا پزشک داشتیم، مثلا کل مهریهشون 5 تا سکه بود، چند تا گله مثلا سرخ بود، از این چیزها داشتیم. خانم دکتر میگه من نیازی ندارم، چون خودش درآمد داره، جراح متخصصه. اما الان اگر یه اتفاقی برای یک کدوم از ماها بیفته، خب این زن چجوری ادامه زندگی بده؟ شما فکر بکنید خواهر خودتون الان یه اتفاقی برای شوهر خواهرتون افتاد، خب این نباید یه سرمایه مختصری داشته باشه بتونه باش با یه بچه‌ای که از ما به یادگار بوده زندگی بکنه؟ باید آواره بشه، باید گرفتار آدمای هوسران بشه. مهریه یه پشتوانه است، ضمانت زندگی نیست، ولی باید باشه. اما نباید خیلی هم سنگین باشه. پیغمبر فرمودن مهرها رو سنگین نگیرید که مایه دشمنی میشه. فرمودن که بهترین زنان زنانی هستند که خواستگاریشون و مهریهشون آسان‌تر باشه. ولی خب هیچی هم نباشه یا خیلی کم گاهی گفته میشه اینا، نه یه چیزی باشه که الان یه وقت میگم زن کار داره. خانم شما کار میکنی، نیازی نداری، سخت نگیر. الحمدلله خودت حقوق داری، تاوانی مسکنی اداره بده، آپارتمان داده، ماشین زره پاده، سخت نگیر، ازدواج کن، برو راحت باش. اگه اتفاقی هم افتاد خودت رو پا خودتی. اما یه وقت یک دختری یه پشتوانه نداره، الان اگر شوهرش طوری بشه این زندگیش تو هواست، اقلا یه آشیونهی داشته باشه بتونه زندگی کنه. فلسفه مهر اینه، نه اینکه بخوای پوز بدی. ما اتفاقا داریم اشتباه هم میکنیم، رفتارهایی که پسرمون فرمودن واقعا اشتباه.
بسیار ممنون. خواهر بزرگوارمون با تحصیلات لیسانس گفتن دختری هستم 28 ساله، مانتویی هستم ولی حجابم رو رعایت میکنم و لباسهای جلف هم نمیپوشم. خواستگاران زیادی دارم با شرایط خوب، ولی اکثرشون چادر میخوان و من چون علاقه‌ای به چادر ندارم آنها رو رد میکنم. سوالم این است، مگر اسلام خدا نگفته است پوشیدگی از حیا باید حفظ شد؟ آیا فقط با چادر میشود عفیف بود؟ چرا شما روحانی ها تعصب روی چادر دارید و باعث شده که جوان ها فکرشان عوض شود؟ مثلا آیا حضرت آسیه که زن فرعون بود چادری بوده که یکی از بهترین زن های عالم است؟
بالاخره آدم یکیه که دوست داره، شرایطش خوبه، باید انعطاف پذیر باشه. ببین ما حالا بحث حجاب نداریم اینجا. شما یه مردی دوست داری، شرایطش خوبه، حالا میگه که من دوست دارم خانومم اینجوری بپوشه. خب تو به خاطر شوهرت میره آرایش میکنی، بهترین رنگا رو میخری، میگه من دوست دارم چادر سرت کنی. وقتی میبینی خوبه، ممتازه، کمی عدول کن، طوری میشه تو هم مغروری، معلومه خیلی غرور داری و اگه با این غرور وارد زندگی بشی زندگی اصلا نمیشه. آدم اگر بخواد موفق باشه، بنده از خیلی خواستم گذشته. خب مثلا شما ها نگاه بکنید، من نه شما، خیلی از ما ها از خیلی از خواسته هامون باید برای زنمون برای بچه هامون عدول کنیم. خیلی آدم دلش میخواد مسافرت بره، مدل ماشینش رو عوض کنه، اما به خاطر بچه هاش نمی کنه. من رفتم خونه یکی از فامیلا، دیدم فرشای قشنگ دستباف زیر پاشون رو فروختن. گفتم چرا؟ گفت آقازاده میخواد تحصیلات رو ادامه بده. خب آدم برای بچهش حاضر میشه از فرش دستباف عالی خودش بگذره. تو یه مردیه میبینی خوبه، قیافش خوبه، شخصیتش خوبه، ممتازه، حالا طوری میشه، تو هم مغروری ها. اصلا کاری به حجاب و نمیدونم کدوم بهتره، چادر بهتره یا مانتو، اینا رو کاری ندارم. من میگم آدم وقتی کسی رو دوست داره میبینه به دلش نشسته، خب یه کمی تو هم عدول کن، میبینی حالا مغروری. خب پس مردم به تو میگه که نمیدونم شبی جمعه میخوام مثلا خواهرینا بیان، مادرینا بیان، من حالشو ندارم، زیری بار نمیری، همین غرورت زندگی تو خراب میکن. یا مثلا فرض میگیریم بریم خونه فلانی، من خونه فلانی نمیام، این غرورت کار. اتفاقا اگه با من مشورت کنه میگم با این دختر ازدواج نکن، چون این مغروره. کسی که حاضر نمیشه برای مرد خوب شایسته ممتازی که خودشم قبول داره خوبه، افکارش همه چیزش، عدول کنه، یه چادر سرش بکنه، این به درد زندگی نمیخوره که. این معلومه فردا تو همه چیز مغروره. حالا زن چادری که بهش میگه، حالا چادریش هم همینجور، به خانم چادری بگن که آقا بنده دوست دارم با مادرم، خواهر، میگه نه محل رفت آمد با خواهر و مادری شما نیست. خب تو که میبینی این مرد خود، تو اگه با من مشورت کنم میگم این ولو چادریه با این ازدواج به درد نمیخوره، این چون مغروره. این پس فردا تو باش مشکل پیدا میکنی. کسی که حاضر نشه یه ذره به خاطری عشقش و زندگیش عدول کنه، این به درد زندگی نمیخوره. یا مثلا خانم فرض میگیریم که چادری، حالا اینو بگیم که مانتویان بدشونه، میگه آقا من تو فلان اداره، بنده اومدم ادارتون رو دیدم، من دوست ندارم قاطی مرد شما کار کنی، من دوست ندارم زنم قاطی یه مش مرد تنها کار بکنه، دلم میخواد بری توی یه بخشی کار کنی که خانم ها باشن، سالم تر، راحت تره، شما میگید نه من از اینجا جمله نمیخوام، تو به درد زندگی نمیخوری. بالاخره آدم برای عشقش باید کوتاه بیاد. مگه مجنون کوتاه نیومد؟ مجنون اومد تو نگاه کرد دید که آخه سر میدونید که لیلی خیلی خوشگلم نبوده، میگن از این زنهای آفریقایی بوده، لبا گنده و گوشو گنده و سیاه و یه وقتی بهش گفتن مجنون آخه چیه تو اینقدر دوستش داری؟ گفت اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از حسن در لیلا نبینی. تو از چشم من نگاه کن. اون وقت مجنون کوزش رو گذاشته بود تو صف آب، آب کم بوده اون موقع مسکه و اینا. اون وقت لیلی اومد گفت کوزه مجنون کدومه؟ گفتن همینه. با لگد زد شکست. گفتن نگاه کن این عاشق این چله شد، عجب خلیه این، از این خلتر مجنون. مجنون اومد گفتن که زده ظرفت شکسته. کی؟ همین که تو میخوایش برای شعر میگویی یا نمیدونم هی تعریفشو میکنی. سری تکون داد گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست؟ خانم خیلی زن خوبیه اما یخت زود میرنجه، اما خانمه. خب باید تو باش کنار بیا، اگه بنا باشه بعضی چیزها رو ندیده بگیری. اینا یه نکاتیه که ما باید گاهی عدول کنیم. یه چیزایی رو ببینیم زن خوبیه. خیلی داشتیم ما از این نمونا. آمد یه آقای دکتری به من گفت خانمم، این خانمی که من دوستش دارم و همون دوست داریم، من فهمیدم باباش معتاد، حالا من چیکار کنم؟ ببین چقدر سخت مشاوره دادم. من بگم این کارو بکن، فردا باید بره بشینه سر سفره معتاد، بچه‌هاش به یه معتاد بگن آقا جون، اونم بگه جونی آقا جون مثلا. خب من چیکار کنم؟ واقعا شما به من بگید من چیکار کنم؟ چی بگم؟ بگم نه؟ خب این دختر خانم دکتر چه گناهی کرده؟ خانم فهمیده درس خونده. گفتم ببین پسرم، اگه مردی آفردنی میری تو روی زنت بیاری بابات معتاد بود و من گرفتم و وای بیسی پا این زن، برو بگیرش، وگرنه برو اذیتش نکن، برو بذار زندگیش بکن. آدم گاهی باید پای زنش بیسته اگه زن خوبیه. زن خوبیه، خانمه با شخصیت شایسته، مرد خوبیه. خب آدم یه ذره عدول کنه از بعضی از خواسته هاش، از بعض مثلا خانم میگه من این شغل شما رو دوست ندارم. خب شغل بهتری سراغ داری؟ بله فلانجا. شغلتون خیلی خوب نیست مثلا، من دوست ندارم فردا بچه هم بپرسن باباتون چی کار است، بگه این کار است. مثلا شغلش خوب نیست، مثلا قاچاقچی مواد مخدر مثلا. خب واقعا من دوست ندارم اینو. خب شما به خاطر این خانم به این خوبی و با این امتیازات بذار قاچاقو کنار، آدم شو طوری میشه؟ آقای زکامه
خیلی هم خوبه.
خیلی هم خوبه.
بسیار ممنونم. سوالات زیادی در مورد بحث معیار ازدواج تو زمینه یه سن ازدواج میپرسن که خیلی زیاد میپرسن. شما به عنوان کسی که بحث معیارها رو بررسی کردی، به نظر شما عاقلان است که فاصله سنی بین پسر و دختر چقدر باشه؟
ببین اخیراً دخترها بزرگتر، هیچ طوری نیست. اخیراً گاهی بچه‌ها من مراجعه میکنم میگم ما مثلا خانومی در دانشگاه یا در فامیل داریم 2 سال از من بزرگتره، مثلا 1 سال بزرگتر، هیچ طوری نیست. ببین چند تا شرط داره. دختر بزرگتر میگم، پسر بزرگتر و کوچیکتر میگم. ببین اگر چنانچه دختر بزرگه ولی چند تا معیار داره، یک جثه شکسته نشده باشه. مثلا حالا شما 25 سالتونه، 23 سالتونه، خانم 25 سالشه ولی جثه‌اش خیلی شکسته نشده. بعدم مادر و خواهرشو ببینی، مادر و خواهرش هم خوب بودن ماشاءالله. این طوری نیست. بعضی زنها یه شکم که میزان دیگه در به داغونن، بعدن دیگه به دلت نمیشینه، هر وقت نگاهش میکنی باید یه کفاره بدی. این خوب نیست، این جالب نیست. اینا حواستو جمع بکن. پس ببین یک جسش، دو اصلا به احدی نباید بگی، این خیلی مهمه. را بندازی تو فامیلی 2 سال پسرمون بزرگتره، ما حتی مادر و خواهرت هم لازم نیست بدونن اگه خیلی خوبه. من خانواده به اصطلاح دختر خانم یه ماجرای قشنگی داره، اومد به من گفت که برای خواهرم خواستگار اومده. گفتم به سلامتی. گفت خواهرم کوچیکتره. آگیریه افتاد. گفتم شما چند سالته؟ گفت من مثلا 30 سالمه. گفتم خواهرت؟ گفت مثلا 23 سالشی. گفتم خب بذار آجی ازدواج کنه، گناه داره و اینا، تو که 30 سالته دیگه. گفت من نمیتونم ببینم، حالم بد میشه. گفتم برو یه مسافرت، برو امام رضا، به امام رضا بگو من به خاطر خواهرم، یا اصلا بمون خدمت کن، به خواهرت و مجلسش خدمت کن، نیت کن، خدا برای تو هم وسیله خیر فراهم کن. همون کارو کردند و خواهره ازدواج کرد. اتفاقا بس که این دختر خوب بود، همین داماد یکی از رفقاشو معرفی کرد، 4 سال کوچیک‌تر بود. پسره 4 سال یعنی 26 سالش بود، دختر خانم چند سالش بود؟ 30 سالش بود. به من خبر دادن، گفتم بگو بیاد. آمد، گفتم ببین چند تا شرط داره. 1، اولا فردا به روش نیاری بگو تو مثلا بزرگتری، به کسی نگی، هیچ کسی نباید بدونه. فردا بگن تو رفتی با مادرت ازدواج کردی، مادر بزرگت ازدواج کردی، خاله خان باجی گرفتی، سری زبونا نندازی دخترا. این 2. سوم، چون عقلش از تو بهتره، چون خانوما زودتر بالغ میشن. میدونی که خانوما 9 سالگی تا 13 سالگی بالغ میشن، ما 15 سالگی گاهی تازه میفهمیم بستنی ها مثلا عروسکیش بهتره یا مثلا فلان اینا. عقل ما یخت دیر باز میشه، آی کیو بود. خب اگه یه وقت یه چیزی گفت، فردا نگویی من زیری بار نمیرم، لج نکنی با خانومت. اگه این شر اتفاقا اینقدر این مرد بود، بچه ها واقعا دعاش کرد، شناسنامه خودش و خانومش رو گذاشته بود تو جیبش، سری سفره عقد داد به من، عقد و خوردم گرفت گذاشت تو جیبش، احدی هم از این ماجرا غیری من خبردار بگو. نه، مرد باشی، وایسی پاش. اتفاقا الان بچه دارن، چه بچه خوبی، زندگی دارن، خونه دارن، خوشن، همم دوست دارن. پس بزرگتر ایرادی نداره. بگه حضرت خدیجه نبود 15 سال از پیغمبر بزرگتر بودن، چقدر هم همو دوست داشتن، عشق هم بودن. پس طوری نیست با زن بزرگتر به اون شرایطی که گفتم. با مرد اصفهانی ها غالبا در جامعه ما میگن 2 سال بزرگتر باشه حداقل خوبه، حد اکثر تا 6 سال، بیش از این شد خوب نیست. مثلا شما دختر خانم 20 سالت، آقا دوماد 25 سالشه تورینی، 26 سالشه، این دیگه تورینی. اما اگه یه وقت سنش خیلی بالا بود، مثلا شما الان شدی 30 سال، آقا دوماد شده 42 سال، شما الان توپ احساساتی، این آقا هرچی بهش بگوی بگوی در دست اقدام است، انشالله اقدام میکنه. پاشه بریم پارک، محال ندارم، بخوام فوتبال ببینم، حوصله نداره، نمیتونه با تو پر بگیره، چون احساسات نداره دیگه. سنتون مثل هم باشه که بتونید با هم بال بزنید، عشق داشته باشید، شور داشته باشید، نشاط داشته باشید. اینا خیلی مهمه از نظر احساسات.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالم از حاج آقا اینه که شما اشاره کردین که
البته تشکر کن از حاج آقا، بگو دستتون درد نکنه.
سخنان شما که به غایت مغتنمه برا من،
دست درد نکنه،
خواهش میکنم. ولی خب حالا اینه که ما باید از حالت شرطی شدگی بیاییم بیرون، چون خیلی از مشکلات ما از همین شرطی شدگیه که عشق بدون چشم داشته بلد نیستی، عشق بدون توقع رو بلد نیستی.
آفرین.
و اینکه شما گفتین که از منظری فراختر به زندگی نگاه بکنیم، نوع نگاهمون رو دگرگون بکنیم، به مسابقه کرم ابریشم به پروانه، حالا میخواد استحاله پیدا بکنه، منوته به این که من الان خودم نوع نگاهم این باشه که الان حس یگانگی بکنم با همه چیز و همه کس. ولی خب الان ارزش ها برای اکثر جوان ها اینه که رو به گرایش دارن، رو به مادی گرایی، مثلا مادیات براشون ارزشه، نه بودن، حس بودن براشون ارزش نیست، این که من هستم،
درست
و سرشار باشن از حس سپاس و امتنان. ولی این که شما یه نکته ای گفتین که اگر که ما بخوایم وارد ساحت بی پیرایگی بشیم، باز هم این باید یه جورایی این الگوهای ذهنیمون رو دگرگون بکنیم. یه جا شما گفتین که سازش بکنین بعد از ازدواج،
با هم کنار
یه وقتایی الگوی سازش میتونه برای ما ایجاد درد سر بکنه، که حالا بحث مصطفایی داره. ولی در کل من سوالم از شما اینه که اینو بیشتر باز بکنید این مسئله رو، که چطور میشه از چشم‌اندازی برتر، از نظرگاهی فراختر به زندگی نگاه بکنید. ممنونم.
ببینید خواستگارایی که حالا میان برای شما دختران جوان، برای دختر ما، یا جاهایی که بریم خواستگاری، ببینید بالاخره ما هزینه سنگینی میدیم برای ازدواج. هم دختر هزینه سنگینی میده، هم پسر. تو جامعه ما، تو جامعه ما هزینه ازدواج خیلی بالاست. به همین خاطر باید خب در انتخاب خیلی دقیق باشیم. خب وقتی آدم در یک مغازه‌ای بره یک گلدون گل هست، الان آخر شبه میخواییم بریم خونه کربلایی، خونه کسی که بچه دار شده، همه مغازه هم بسته بوده، همین مغازه بسته، یک گلدون گل هم بیشتر نیست، الزامن هم ما باید گل بخریم. خب مجبوریم همین گل بخریم. بالاخره هر جوری هم هست یک کادویی میکنیم و باش کنار میاد. ولی وقتی بعد از ظهر تمام گل فروشی ها بازن، ما وارد گل فروشی های متعددی میتونیم بشیم و گل های متعددی در معرض انتخاب ما هستم. خود چرا عاقلانه از ما یک انتخاب برتر بکنیم، یک انتخاب مناسب بکنیم، چه دختر و چه پسر. البته به شرطی که وقت تنگ نشه. گاهی اونقدر این مغازه و مغازه میکنید که مغازه ها میبندن، دیگه فرصت خرید از دست شما میره. بالاخره یکی از گله ها رو باید انتخاب کرد. حالا اگر چنانچه عشق داریم، حالا از آقای بهشتی سوال کردن که اول آدم عاشق بشه و بعد زندگی کنه، یا اول انتخاب کنه بعد عاشق بشه. آقای بهشتی مدت ها در اروپا بودن، در آلمان، در مرکز اسلامی هامبورگ بودن، فرمودن عاقلانه. اگر البته یک وقت آدم جدی عشق پیدا کنه به یک کسی، نه عشق احساسی و مجازی و دنیایی و مادی، واقعا یه کسی به دل آدم بشینه و بعدم امکان ازدواج باش فراهم بشه که خیلی خوبه، این خیلی لطف خداست اگه یه همچه چیزی بشه. اگر نشد باید عفت ببرزی. حالا اگر یه همچین امکانی نشد، آدم عاقلانه انتخاب کنه، عاشقانه زندگی کنه. ببینید این دختر خانم عقل میگه خوبه ازدواج با این، این آقا پسر عقل میگه خوبه. عقل کی؟ عقل بابا، عقل مامان، عقل دایی جون، کارشناسای مربوطه، تست شخصیت. میگم آقا این خوبه دیگه، چرا بی خودی معطل میکنی؟ عقل میگه خوبه. حالا یواش یواش اگر خوب عمل کنیم، عشقم ایجاد میشه. با قدیما اصلا دختر پسر همو نمیدیدن، اصلا گفتگویی نبود. من که براتون گفتم که اما برا هم گریه میکردن. من یادم نمیره پدرمو فوت کرده بودی، مادر ما عشق میریم، عشق. علامه طباطبایی برای خانومشو گریه میکردن، گفتن که چرا، فرمودن که من عموم موفقیتامو مرهون این خانومم، هیچ وقت کاری نکرد من بگم ای کاش کار نکرد. خدا حضرت امیر برای حضرت زهرا گریه میکردن. خب ببینید، فرمودن هرگز زهرا منو ناره. وقتی خوب با هم برخورد بکنید، عشقم میاد، زندگیم میاد. وقتی هم خدا ببینه زن و مردی همو دوست دارن، اصلا خدا لطف میکنه. اما متاسفانه الان یه جوری شده، شما خانوما بودتون یه جور، نبودتون یه جور شده. الان این جوانا روانی شدن چون نمیتونن زن بگیرن، اونا هم که زن بگیرن یه جور دیگه. بذار یه لطیفه بگم، یه کمی بخندین، آخر جلسه است، البته برای آقایونم دارم ها، حالا به حسابتون میرسم که خیلی شاد نشید. رفته بودن یه تیمارستان بیماران روانی بازدید، بعد دم تیمارستان دیده بودن یه دیوونه یواش یواش میگه اعظم اعظم اعظم. گفتن چرا این میگه اعظم؟ گفتن یه اعظم خانم یه دوست داشته، بهش ندادن، ریخته به هم، اوردندش اینجا. رفتن آخر تیمارستان دیدن یه دیوونه یه به زنجیر کشیدن، آب از لب و لوچش، وحشتناک، دیوونه زنجیری. دیدن اونم میگه اعظم اعظم. گفتن این دیگه چرا میگه اعظم؟ گفتن اون اعظم بود، ندادن به او، دادن به این. شما نباید کاری کنید که نبودنتون ما اولی تیمارستان باشی، بودن دون. البته بعضی مردان واقعا زن رو روانی میکنن، درسته؟ بله میدونم، اینا مشتری ها خود من. انشالله موفق باشید، خوش باشید، سخت نگیرید. اصلا به خدا ما این چیزا رو نداشتیم. یه خواستگاری دو تا میرفتن، سنای کم. من گفتم حالا شاید بارها، من سه تا خواهر داشتم، هر سه تا خواهرم ازدواجشون دست من بود. اون بزرگ بزرگ بزرگش که ازدواج کرد 16 سالش بود، همشون هم از دست من ناراحت بود، میگفتن که تو چرا این کارو کردی. الان همشون دست منو میبوسن، دوماد دارن، عروس دارن، نوه دارن، خونه دارن، راضین. تو الان نشستی کی بیاد 27 ساله ده الان؟ خب باید یه جوونی بیاد که 30 سالش باشه. این 30 سال چیکار میکرده؟ کجا بوده؟ والا از 15 سالگی چیکار میکرده؟ حتما نشسته بوده تو خونه صبح القدوس. خیلی دارید طولش میدی. نظر به 25 برسه، نظر به 24 برسه، همون 23 و اینا دیگه حلش کنید بره دیگه. اگه سنت بره بالا سخت میشه بابا جون. خدایا برای جوانا وسیله خیر فراهم کن.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت